فصل هشتم، نقشه اول،
بخش 44.
شکی نبود اوضاع به سرعت به نقطه بحرانی نزدیک می شد و ضرب آهنگ حادثه ها هر لحظه تندتر. هر اقدامی هرچند هم کوچک اثر و معنای خاص خود را خواهد گذاشت. ندیم هاشم هم به خوبی می دانست اکنون در چه شرایطی به سر می برد. در آن لحظه های بسیار شگفت، آن وقتی که کلمات معانی خود را از دست می دهند و قهرمانی و شجاعت و پایداری و دلیری حالتی می شود که انسان در آن از خودش جدا می شود تا با واقعیت جدیدی پیوند بخورد که حوادث بر او تحمیل کرده است، در آن لحظه ها یک راه بیشتر فراروی انسان نمی ماند و آن این که با ثبات و استوار با حادثه روبرو شود. سخنان افسر امنیت در فرودگاه اورلی بسیار محترمانه بود، اما همانند گلوله سرکش از میان لبانش خارج شد. وقتی او از ندیم خواست چمدانها را باز کند، مطمئن شد که حصار امنیتی ایجاد شده برای او در فرودگاه دچار اشتباه شده و او اکنون شناسایی شده است. برای همین هم فوراً لبخندی یک نواخت بر چهرهش نشست و دو چمدان را از زمین برداشت و مقابل افسر گذاشت که او را با چشمان شیشه‌ای و نگاه سرد و سنگین نظاره می کرد. ندیم شروع به باز کردن بندها و قفلهای چمدان کرد و افسر فرانسوی نیز با دقت او را زیر نظر داشت. در یکی از چمدانها را باز کرد و با کلماتی همچون تکه های یخ قطبی پرسید:
همه این لباس ها بقای شماست؟
ندیم با شوخی خندید و خیلی بی تفاوت گفت:
خب یه سال کامل رو توی داکار میگذرونم.
بالای همه چیز کتابهایی با نظم و ترتیب چیده شده بود. افسر فرانسوی یکی از کتابها را برداشت و ورق میزد و درون آن را جستجو میکرد. آن را گذاشت و کتاب دیگری برداشت و همینطور کتاب سوم و چهارم و چندم. روشن بود که مشکوک شده. شاید این کتاب ها جعبه هایی باشند که حاوی مواد منفجره است، اما وقتی او دستش را به زیر چمدان برد و وسایل درونان را به هم می ریخت، ندیم احساس کرد که زمان حساس فرا رسیده و برای همین هم خود را برای آن آماده کرد. اگر لایه زیرین چمدان باز می شد فاجعه بود. لباس غواصان و وسایل آنان و مواد منفجره برای زیر آب و جستجوگرها و یابنده های خاص و باقی ماجراها در آن جاسازی شده بود. افسر یک کیف چرمی کوچک را بیرون آورد. ندیم می دانست که درون آن وسایل اصلاح و خمیر دندان است. افسر کیف را باز کرد و نگاهی به وسایل آن انداخت و در آن را بست و کیف و گذرنامه ندیم را به او برگرداند و گفت:
خب الان میتونید سباق هواپیما بشید.
ندیم هنوز نفس راحتی نکشیده بود، چرا که میدانست خطر همچنان باقی است و شاید به او اجازه سوار شدن به هواپیما را دادند تا اطلاعات بیشتری که به آن نیاز دارند به دست آورند. حتی وقتی در چمدانها را بست و آنها را در میان مسافران پرواز ایرافریک به مقصد داکار گذاشت، به خوبی می‌دانست هر گونه نکته یا اشتباه ساده یا شک در هر موضوعی، هر چند کوچک و یا ناچیز، کافی است تا دنیا را بر سرش خراب کنند. او در مسیر سوار شدن به هواپیما به خوبی دریافت اسرائیلی‌ها با چه سرسختی از سکوی خود دفاع خواهند کرد و دریافت مأموریتش سخت خواهد شد. لیز و نورمان را به خاطر آورد و اتفاقی که از سوی دیوید لیونگر برایش رقم خواهد خورد. حتما تا حالا دیوید لیونگر با سارا گلدشتاین که قطعا همراه سکو به داکار آمده دیدار کرده است. او بسیار خوب می دانست این دو خون ریز در صورت کوچکترین شک به موجودی چه اقدام هایی را انجام خواهند داد. او هرچند به نیروهایی که پیش از او وارد عمل شده بودند اطمینان داشت، اما به هر حال اطمینان یک مسئله است و اتفاق غیر منتظره‌ای که ممکن بود برای این دو جوان انگلیسی روی دهد مسئله دیگر. اتفاقاتی که ممکن بود برای آن دو روی بدهد یقیناً برنامه‌های او در مرحله نخست را مشخص می‌کرد. همین که پای ندیم به هواپیما رسید، با چشمهایش در میان سرنشینان هواپیما چهره‌ای خاص را جستجو می‌کرد. کسی که در هنگام حضور در فرودگاه تلاش بسیاری کرد که به دنبالش نگردد و به او نزدیک نشود و حتی چشمهایش نیز به او نیفتد. سرنشینان هواپیما کم بودند، برای همین هم زود صاحب آن چهره را یافت. روی صندلی نشسته بود، کمربندش را بسته و به صفحات کتابی چشم دوخته بود و به نظر می رسید که کاملا غرق در خواندن آن است. صاحب این چهره بسیار به ندیم هاشم شبیه بود. اندازه قدش نزدیک به اندازه قامت او بود. رنگ مصری پوست او به ندیم انرژی می داد. ندیم وقتی از کنار او گذشت لبخندی زد و به دنبال صندلی می گشت که دور از او بنشیند. یقیناً هیچ کس دقت نکرده بود آن مرد کت و شلواری هم رنگ لباس ندیم پوشیده است. حتی نوع پارچه و طرح آن، پیراهن و کراوات و کفش و جورابشان هم مثل هم بود. قرار بود این مرد حداقل 24 ساعت پیش از ندیم به داکار پرواز کند، اما اتفاقات پیاپی آنها را مجبور کرده بود خطر را بپذیرند و هر دو را با یک پرواز بفرستند. وجود دو نفر در یک پرواز و با این میزان تشابه قطعا هدفمند و در نتیجه شک برانگیز خواهد بود و کل عملیات را با خطر حتمی روبرو می کرد. ندیم خود را روی صندلی بسیار دور از آن مرد انداخت، کمربندش را بست و سرش را روی پشتی صندلی گذاشت و به خوابی عمیق رفت. او نیاز بسیاری به خواب داشت، برای همین 1 ساعت و چند دقیقه خوابید. وقتی چشمانش را باز کرد و از پنجره هواپیما به بیرون نگاه کرد، هواپیما از حریم هوایی فرانسه گذشته بود و از دریای مدیترانه به سمت سواحل غربی آفریقا می گذشت. اینجا بود که دیگر ندیم نفس راحتی کشید. مهماندار رفت و او بیدرنگ عقلش را درباره آنچه که باید انجام دهد به فکر واداشت. تمام سرنخهایی که باید با دقت و ذهنی بیدار و عقلی روشن دنبال می کرد گردآوری کرد. سکو در کجای بندر پهلو گرفته بود؟ آیا راهی برای رفتن به آنجا هست یا آنان تمام راه ها را بستند؟ راه های آنجا چگونه است؟ چه خبر از سیف هاوس یا خانه امنی که به همراه نیروها به آنجا خواهند رفت؟ و چه خبر از لیز و نورمان؟ این دو کلید گام نخست او در داکار هستند. او دیگر یقین کرده بود که با وجود تلگراف دیروز طاهر رسمی برای آنها اتفاقی نیفتاده است. سپس به یاد سلیم ابو فوده افتاد و لبخندی زد. او سوریال اصل بود و نزدیک به 40 سال است که در سنگال زندگی می کند. او درباره خدمات سلیم به اعراب و مسائل عربی بسیار شنیده و دورا دور به او علاقمند شده بود. چقدر دوست داشت که او را ببیند و اکنون در راه دیدار با سلیم است. وقتی به یاد محمود شوکت یا پاشا یا همان تاجر ترک اسمت کارجی افتاد، نسیمی روحنگیز درون سینه‌اش وزید. کافی بود که پاشا آنجا باشد تا همه چیز رو به راه بشود.